ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند سلام، عصر شما بخیر. با چند خبر از جهان اسلام در خدمت شما هستیم. نخست وزیر پاکستان خواستار ادامه تدابیر بهداشتی در مراسم محرم شد. عمران خان با اشاره به کاهش شیوع کرونا و همچنین سیر نزولی نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری افزود: من از برادران شیعه خود می‌خواهم در ایام محرم پایبندی به تمهیدات کرونایی را جدی بگیرند. رئیس جمهوری پاکستان هم ضمن رایزنی که همزمان با روحانیان ارشد شیعه در شهرهای مختلف این کشور اعلام کرد، اجرای فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در آیین‌های مذهبی ماه محرم اجتناب ناپذیر خواهد بود. خبرگزاری رسمی دولت پاکستان هم گزارش داد تمامی آیین‌های مذهبی محرم در شهرهای مختلف این کشور همراه با شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. نمایندگان دفاتر آیات اعظم و رؤسای مراکز شیعی انگلستان خواستار برگزاری مراسم عزاداری محرم به صورت مجازی شدند. مراکز فرهنگی پیروان اهل بیت علیهم السلام در انگلیس در بیانیه مشترکی با اشاره به اهمیت عزاداری برای امام حسین علیه السلام و از سوی دیگر وضعیت ویژه کرونایی توصیه کردند برنامه‌های ویژه ماه محرم الحرام همچون ماه مبارک رمضان به صورت مجازی برگزار شود. این مراکز شیعی از همه محبان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام دعوت کردند ضمن رعایت توصیه‌های پزشکی مراسم ویژه محرم امسال را از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند. درگیری شدید در شهر بنگلور هند به دلیل اهانت به ساحت پیامبر اکرم. هزاران نفر از مردم شهر بنگلور در اعتراض به انتشار یک پست مهم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تجمع کردند که این اعتراض‌ها به درگیری شدید با نیروهای پلیس منجر شد. در نتیجه این اعتراضات دو نفر از مسلمانان با شلیک گلوله نیروهای پلیس هند جان باختند و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند. همزمان با شیوع ویروس کرونا، گزارش‌های مختلفی از ظلم و ستم علیه جمعیت بزرگ مسلمانان در هند منتشر می‌شود که این کشور را در مرکز اسلام حراسی در آسیا قرار داده است. مسجد قدمگاه امام علی علیه السلام در بصره عراق اولین مسجدی به شمار می‌رود که مسلمانان در خارج از شبه جزیره عربستان بنا کردند. حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در سال 36 هجری در این مسجد نماز گزارد و بر بالای منبر آن خطبه خواند. بسیاری از مردم بصره به مناسبت‌های مختلف از جمله اربعین پای پیاده خود را به این مسجد می‌رسانند.
اول مسجد في الاسلام في العراق وهو المسجد الذي يعرف بخطوة الامام علي.
مسجد قدمگاه امام علی علیه السلام اولین مسجدی است که بعد از فتح عراق توسط مسلمانان در این کشور و در شهر بصره ساخته شد. مسجد خطوت الامام علی علیه السلام بنا به نقل مورخان اولین مسجدی است که بیرون از شهر مکه و مدینه منوره ساخته شده است. دکتر ابو سلام استاد تاریخ اسلام در دانشگاه بصره:
عندما دخل الناس الى دين الله وبنوا هذا المسجد،
زمانی که عراق فتح شد و مردم این منطقه اسلام آوردند، اولین مسجد در عراق و در شهر بصره در سال 14 هجری ساخته شد و مساحت بنای اصلی حدود 300 متر مربع بود که در طول تاریخ به مرور افزایش یافت.
من اولی مسجد فی الاسلام فی العراق.
صدای من را از اولین مسجد ساخته شده در عراق میشنوید، مسجدی که امام علی علیه السلام در سال 36 هجری و پس از جنگ جمل در آن نماز خواند و از آن روز تا کنون مردم عراق این مسجد را با نام قدمگاه امام علی علیه السلام میشناسند. دکتر انور جاسب استاد دانشگاه بصره:
كان عباره عن جامعه.
این مسجد در طول تاریخ و از همان سالهای آغازین بعد از ساخت تبدیل به یک دانشگاه شد که در آن صدها نفر قرآن، علم حدیث، لغت و بعدها فلسفه و کلام می آموختند و به برکت حضور امام علی علیه السلام این مسجد رونق فراوانی دارد.
امروز از بنای اصلی مسجد قدمگاه امام علی علیه السلام در شهر بصره، مناره بزرگ آن که اولین مناره ساخته شده در اسلام است و هنر معماری مسلمانان در آن دیده می شود، به یادگار مانده است. مسجدی که مردم عراق به ویژه شهر بصره توجه ویژه‌ای به آن دارند.
ادامه خبرها. شکایت مساجد بلژیک از رهبر حزب راستگرایی افراطی، مدیریت دو مسجد، مسجد الاقصا و مسجد مرکز فرهنگی آنتروپ بلژیک، از حزب راستگرایی افراطی فلامس بیلانگ و رهبر این حزب به اتهام تحریک برای دشمنی و نژاد پرستی شکایت کردند. این شکایت پس از آن صورت گرفت که این حزب نژاد پرست با انتشار ویدیوی مدعی شد علت قرنطینه سختگیران در استان آنتروپ فعالیت عبادی مسلمانان است. این در حالی است که گفته می شود به دلیل تشدید تدابیر بهداشتی، مسلمانان بلژیک مجبور شدند مراسم عید قربان امسال را کاملا محدود و با حضور فقط 5 نفر برگزار کنند. ناکامی لابی صهیونیست ها در شکست دادن ایلهان عمر. با وجود تلاش صهیونیست ها برای پایان دادن به حضور ایلهان عمر نماینده مسلمان در کنگره آمریکا، وی توانست در انتخابات مقدماتی ایالت مینسوتا پیروز شود. نظر به اختلافاتی که ایلهان عمر در سالهای اخیر با شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی داشته و به طور شفاف خواستار تحریم این رژیم شده، لابی های صهیونیستی تلاش کردند تا به هر نحو ممکن ایلهان عمر در انتخابات شکست بخورد. باشگاه فوتبال کلن آلمان در واکنش به اظهارات اسلام هراسانی یکی از هواداران این تیم از او خداحافظی کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که یکی از هواداران نجات پرست تیم کلن به وجود تصویر مسجد کلن بر روی لباسهای بازیکنان این تیم اعتراض کرد. آلمان با جمعیت بیش از 81 میلیون نفر دارای دومین جمعیت بزرگ مسلمان در اروپای غربی بعد از فرانسه است. حدود 4.7 میلیون مسلمان در حال حاضر در آلمان زندگی می کنند. همچنین آمارهای ارائه شده نشان می دهد که 11% از جمعیت کن را مسلمانان تشکیل می دهند. اوگاندا کشوری در شرق قاره آفریقا است که 20% از جمعیت آن مسلمان هستند. مسلمانان کشور اوگاندا افزون برداشتن مجلس و جمعیت‌های اسلامی دارای یک رادیو هم هستند که به نشر آموزه‌های اسلامی می‌پردازد. گزارش شبکه الجزیره در این باره.
في حي كابوكو وسط العاصمة الأوغندية توجد هذه الإذاعة الإسلامية الوحيدة في البلاد.
در منطقه کابوکو و در قلب پایتخت کشور اوگاندا صدای یک رادیوی اسلامی شنیده می شود و آن تنها رادیوی اسلامی در اوگاندا است. کشوری با 40 میلیون نفر جمعیت که بیشتر آنها مسیحی هستند و اسلام دومین دین پرطرفدار آنجاست. طبق آخرین آمارها مسلمانان در اوگاندا 20% کل جمعیت این کشور را شامل می شوند. در اوگاندا حدود 200 شبکه رادیویی وجود دارد که سهم مسلمان ها تنها یک رادیو است. مدیر این شبکه به الجزیره می گوید
این یک رسانه میانه رو برای آموزش و انتشار معارف اسلامی در سرتاسر اوگاندا است. ما در اینجا 6 میلیون مسلمان داریم، اما متاسفانه امکانات علمی، آموزش و فرهنگی مناسبی در اختیار ما قرار نمی گیرد. دولت هیچ حمایتی نمی کند.
تتحول المساجد هنا الى ملتقى للمسلمين وساحه للحوار وعمل الخير.
مساجد کشور اوگاندا بعد از عبادت به مکانهایی برای دید و بازدید و حل مشکلات دیگر مسلمانان و همچنین مکانی برای سر و سامان دادن به امور خیریه تبدیل می شود. البته دولت سکولار این کشور در سالهای اخیر با فشار بر مسلمانان تعدادی از مساجد را تعطیل و فعالیت دیگر مساجد را نیز محدود کرده است. مصطفی امام جماعت مسجدی در کامپالا پایتخت اوگاندا است.
هم يريدون ان تكون اوغندا مملوءه او مليئه بالكنائس.
برخی از مسئولان میخوان تا اوگاندا پر از کلیسا بشه. ما مسلمونا رو به روش‌های مختلف از حقوق اجتماعی و انسانیمون دارن محروم میکنن، اما کلیساها و مسیحیان رو خیلی خوب حمایت میکنن.
و بالرغم من وجود مجالس اسلامیه و جمعیت اهلیت لهم،
هرچند که مسلمانان کشور آفریقایی اوگاندا دارای یک مجلس و جمعیت‌های اسلامی هستند، اما نقش سیاسی چندانی در کشورشان ندارند. بیشتر مسلمانان اوگاندا در فقر زندگی می‌کنند، اما با این وجود با قوت و ایمان به پروردگار نسبت به آینده خود امیدوار هستند.
خالد الدیب، الجزیره، کامبالا.
مخالفت تشکیلات خودگردان با انتقال مدیریت حرم ابراهیمی. تشکیلات خودگردان تأکید کرد باید تصمیمات رژیم اشغالگر درباره انتقال مدیریت حرم ابراهیمی از شهرداری الخلیل به شورای عالی برنامه‌ریزی این رژیم لغو شود. این تشکیلات از همه نهادهای بین المللی و در رأس آنها یونسکو خواست اقدامی برای توقف اجرای تصمیم رژیم اشغالگر اسرائیلی در زمینه در اختیار گرفتن مدیریت حرم ابراهیمی انجام دهند. رژیم اسرائیل در ادامه جنایات خود تصمیم دارد مدیریت حرم ابراهیمی را از شهرداری شهر الخلیل گرفته و به شورای مسکن اسرائیل واگذار کند. جنبش حزب الله و عمل بر تشکیل فوری دولت لبنان تاکید کردند. گروه‌های مقاومت در لبنان با صدور بیانیه‌ای با اشاره به شرایط حساس این کشور افزودند دولت منتخب باید قادر به انجام وظایف قانونی خود در نجات کشور باشد. جنبش‌های حزب الله و عمل همچنین بر گزینه مقاومت به عنوان تنها گزینه آزادی، دستیابی به عزت و استقلال لبنان و محافظت از آن و صیانت از ثروت‌ها و منابع کشور تاکید کردند. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هم روز جمعه به مناسبت سالروز پیروزی تاریخی بر رژیم صهیونیستی سخنرانی خواهد کرد. خبر دیگر این که ناوهای غربی‌ها به بهانه کمک به لبنان در بندر بیروت پهلو گرفتند.
ناو جنگی انگلیسی در بندر بیروت به بهانه کمک به لبنان، ناوی آلمانی از بندر لیماسول قبرس و ناوی فرانسوی از پایگاه دریایی تولون فرانسه نیز در راه دروازه ورود به غرب آسیا هستند.
آنچه برای انگلستان به عنوان دولتی که رابطه قوی با لبنان دارد مهم است، تعهد ما به کمک به لبنانه.
میشل اون رئیس جمهور لبنان در توییتی درباره پیگیری مجازات خاطیان انفجار مهیب بندر بیروت تاکید کرد: به لبنانی‌های رنج دیده قول می‌دهم تا زمانی که حقایق برملا نشود از پا نخواهم نشست.
تدخلات الاجنبيه بالاصل موجوده و حاصله قبل و بعد الاستقلال.
دخالت های خارجی ها قبل و بعد از استعفاء دولت در لبنان وجود داشته و دارد. چرا آمریکا، فرانسه و سعودی ها نمی خواهند پشت پرده انفجار هولناک بندر بیروت مشخص شود؟ چرا ناوهای جنگی برای کمک به بندر بیروت می آیند؟ بهانه این حضور نظامی چیست؟
کل مجلس نیابی
طبق اعلام نبیه بری رئیس مجلس لبنان، جلسه پارلمان این کشور با موضوع بررسی علل انفجار هولناک بندر بیروت برای اجماع بر سر مأمور تشکیل کابینه قرار است پنج شنبه برگزار شود.
این فاجعه‌ای برای کل لبنان بود. باید خاطیان مجازات شوند. آمریکایی‌ها و باقی غربی‌ها به دنبال منافع سیاسی خود در لبنان هستند.
تحلیلگران لبنانی میگویند حضور ناوهای جنگی در این بندر فشار ذی‌نفعان خارجی برای پیشبرد اهداف فتنه‌انگیزشان در لبنان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
اعتراض یمن به حذف نام عربستان از فهرست کودک کشی سازمان ملل. نخست وزیر یمن در دیدار با هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل تاکید کرد حذف نام عربستان از فهرست نقض کنندگان حقوق کودکان لکه ننگی بر پیشانی این سازمان و جامعه جهانی است. در این دیدار همچنین موضوعاتی از جمله استمرار حملات ائتلاف متجاوز سعودی به شهروندان بیگناه یمنی و توقیف کشتی‌های مشتقات نفتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد هیچ مانع و بهانه‌ای نباید برای آغاز مذاکرات صلح وجود داشته باشد. اشرف غنی امروز در دیدار با هیئت مذاکره کننده افغانستان با طالبان گفت پس از امضای حکم آزادی 400 زندانی طالبان مذاکرات میان افغانها باید در زودترین فرصت ممکن آغاز شود. لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان که در روزهای اخیر به مدت 3 روز برگزار شد با آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان برای آغاز مذاکرات صلح توافق کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است نخستین دور مذاکرات صلح میان افغان‌ها 26 مرداد ماه در قطر برگزار شود. و تأکید مشاور امنیت ملی عراق بر ضرورت تعیین برنامه زمانی برای خروج نیروهای خارجی از این کشور در حالی که عملیات علیه نیروهای تروریست آمریکایی در عراق در حال افزایش است، قاسم الاعرجی در دیدار با معاون فرمانده نیروهای به اصطلاح ائتلاف مبارزه با داعش بر لزوم تعیین برنامه زمانی برای پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق تاکید کرد. از سوی دیگر حسن سالم از مسئولان گردانهای اهل الحق ضمن تاکید بر اینکه عملیات مقاومت علیه حضور آمریکا در عراق به منزله واکنش طبیعی به جنایت‌ها و تجاوزگری‌های آمریکاست هشدار داد گستره عملیات مقاومت علیه اشغالگران افزایش خواهد یافت. به اطلاع شما عزیزان میرسانم هنگام غروب خورشید امروز به افق قم ساعت 19:57 و اذان مغرب هم ساعت 20:16 خواهد بود. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید و رسیدیم به زمان پخش برنامه به رنگ خدا که همکارانم آماده هستن تا این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضورتون کنم. فقط عرض کنم هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 19:57 هست و اذان مغرب ساعت 20:16. سپاسگزارم از همراهیتون.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند
دعای امام سجاد علیه السلام در درود و سلام:
بیا ساحت بندگی را بسازی،
به قول قرآن رنگ خدا چه وقت روشنه؟ وقتی که ما هیچ چیزی در نظر نداشته باشیم جز خدا.
بیا ساحت بندگی را بسازی
به رنگ خدا،
به رنگ خدا زندگی را بسازی، خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که ما را آفرید فقط برای بندگی و عبادت. شنونده های عزیز سلام، عصرتون بخیر. محبت کردن را از خدا یاد بگیریم، بی چشم داشت و بی دریغ. آخه خدا به همه محبت میکنه، ولی به فرموده قرآن چقدر کمند بنده هایی که تشکر میکنن. ما بیاییم با هم بگیم الحمدلله. درسته که نمیشه برگردیم عقب و زندگی رو از اول شروع کنیم، ولی با توکل به خدا میتونیم از امروز زندگی بهتری بسازیم، یه زندگی خوب به رنگ خدا. ساعت 19:18 بعد از ظهر چهارشنبه 22 مرداد 22 ذی‌الحجه، من حمید سوری با شما هستم و بهترین سلام ها و درود ها رو تقدیم شما می کنم. ایشالله که حالتون خوب باشه. ایام قدیریه به کامتون، عید سعید قدیر به شما مبارک باشه و ایشالله که همیشه لبتون خندون. امروز هم با برنگ خدا در خدمتون هستیم تا از ویژگی های یاران حقیقی امام بگیم، یاران حقیقی ائمه اطهار علیه هم سلام، با محوریت خطبه 182 نهج البلاغه در قالب بخش‌های مختلفی که تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم کرد، بخش‌هایی که یکی یکی با اونها آشنا میشیم.
سخن آغازین، مهمانان و کارشناسان ارجمند برنامه حجج اسلام ابازری و مهدی هادی. پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان ارجمند: یک کار خوب، معرفی کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط سرکار خانم دکتر فرهودی، صدای هموطن بر ساحل بلاغت و گزیده ای از سخنان بزرگان، قرآن، اذان، نماز و لحظات نیایش با خدا، طرح تابستانی قرآن، دستور زندگی و حفظ موضوعی قرآن کریم به رنگ خدا.
عصرتون بخیر باشه دوستان خوب و عزیزان همراه. خب سال روز شهادت جناب میثم طمار رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. درود بر این صحابی و یار بزرگ مولا علی علیه السلام در دفاع از ولایت به شهادت رسید ایشون. این هفته موضوع ما هم بحث امامت و ولایت بود به مناسبت ایام قدیریه و صحبت کردیم از جایگاه امامت در عالم هستی گفتیم در روزهای گذشته برای شما و همچنین رسیدیم به خطبه 182 نهج البلاغه. حضرت می‌فرمایند اوه علی اخوانی الذین تلوا القرآن فأحکموه و تدبروا الفرض فأقاموه احیوا السنة و اماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا و وثقوا بالقاعده فتبعوه. یکی از در واقع خطبه های بسیار نورانی حضرت و پرکاربرد برای امروز ماست. دریغا بر برادران من که قرآن تلاوت کردند و آن را نیکو ساختند و در آنچه واجب بود اندیشیدند و بر پایش داشتند، سنت را زنده ساختند و بدعت را میراندند و چون به جهاد دعوت شدند اجابت کردند و به پیشوای خود اعتماد نمودند و از او پیروی کردند. این عبارت‌های کامل حضرت ما از اول شروع کردیم، هر بخش رو در واقع تحلیل کردیم، صحبت‌های مهمان عزیز کارشناس گرامیمون رو راجبش شنیدیم تا رسیدیم به امروز. احیوا السنة و اماتوا البدعة. امروز رسیدیم به این فراز، احیوا السنة و امات البدعه. یکی از ویژگی‌های یاران امام سنت نبوی، سنت و سیره اهل بیت رو زنده می‌دارند، اقامه می‌کنند، برپا می‌دارند و بدعت رو می‌میرانند، در مقابل بدعت می‌ایستند. چطور؟ مثلا الان یه نفر ممکنه بگه من میخوام یار حقیقی امام باشم. تو فضای مجازی شبهاتی که مطرح میشه درباره اهل بیت، درباره قدیر، درباره مولا علی علیه السلام، بهشون پاسخ میدم یا پاسخها رو منتشر میکنم. یه نفر میگه من یه فرزند ولایی تربیت میکنم، بهش ائمه رو معرفی میکنم و میشناسونم. یه نفر ممکنه بگه که من منتظر هستم تا محرم فرا برسه و سنت همیشگی شیعیان رو، یکی از شعائر الله رو که عزاداری برای مولا حسین علیه السلام هست رو به پا بدارم. هر کسی یه چیزی میگه و اما شما بفرمایید که برای دفاع از ولایت چی کار کردید؟ دوست عزیز شنونده و همراهان گرامی، شما بفرمایید که برای دفاع از ولایت چی کار کردید؟ حالا یه نکته هم بگم، عرض کردم که سال روز شهادت جناب میثم طمار هست، ایشون در راه ولایت به شهادت رسیدن، جانشون رو دادن. شما برای ولایت چی کار کردید؟ 3553 برای ما پیامک بفرستید و 025-329-10-551 افتخار بدید به ما زنگ بزنید، صدای گرمتون رو بشنویم. بفرمایید که شما برای ولایت چی کار کردید؟ ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشون.
سخن آغازین.
من بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی چون فعال هستم، تو اینستاگرام، تلگرام یا مثلا گروه‌هایی که مربوط میشه به این، تو واتساپ، بیشتر این مبحثی باشه که نابحق باشه یا طرف روی عدم اطلاع صحبت میکنه، روشنگری کنم، بتونم با گفتن منبع اون کلام، با گفتن منبع اون نقل قول، بتونم ذهن افراد روشن کنم. این حالا در حدی چون تو فضای مجازی بودم میتونم بگم که من این مستاق این کارو داشتم که دفاع کنم، صحبت کنم، موضوعی روشن کنم براشون.
جایی که بحث شده حالا بین دوستان بوده، مدرسه بوده، دانشگاه، جای دیگه که مثلا بحث شبهه بوده، دفاع کردیم بحث عقایدیش از امیرالمومنین، جایی باشه که عملی باشه؟
والا اونجایی که بتونیم تو محل کار با بعضی همکارا بحثمون میشه، اتفاقا بعضی موقع تو فامیلا اینا، ما تا اونجایی که بتونیم از اهل بیت دفاع میکنیم. اونتا شغلمون جوری نیست که بخوایم تبلیغاتی باشه، ولی خب سعی کردیم که چون اسم اهل بیت و محبت اهل بیت و هیئتی بودن، خودمون هیئتی هستیم، سعی کردیم اون رفتارمون جوری قرار بدیم تو محل کار، تو زندگی، تو فامیل، تو همسایه، که اون کسی که دم از اهل بیت میزنه باید اهل بیتی باشه.
من 3 سال در جبهه به لحاظ
امر یک مجتهد جامعه شرایط که فرمودن واجب است که کسانی که میتوانند از میهن اسلامی از تشیع دفاع کنند و ما به شکر خدا 3 سال اصلا که در این جبهه جنگ بودیم و در جامعه باید ما پیرو باشیم به اهل بیت. در حال حاضر هم اصلا که از مراجع از شأن اسلام از رهبر کبیر انقلاب حشمه داشته باشیم.
دفاع من و امثال من از ولایت به اینه که اول خودسازی بکنیم و آمادگی برای ظهور که حاصل نمی شود الا با خودسازی بزرگترین قدم ماست در راه ولایت اهل بیت.
توی خیلی از موارد بوده که مباحث تبلیغی بوده، جلسات پرسش پاسخ بوده، جاهایی که از امیرالمومنین پرسیده، در حد توانمون ولایت امیرالمومنین رو برای مردم مطرح کردیم و جا انداختیم.
علی ماهو علی مهرو علی مهرو علی منتب علی جانو علی حسنو علی قلبو علی دلبر علی ماهو علی مهرو علی مهرو علی منتب علی جانو علی حسنو علی قلبو علی دلبر علی ماهو علی مهرو علی مهرو علی منتب علی جانو علی حسنو.
به به، علی جان، علی عشق، علی نفس. وقتی که علی جان پیامبره طبق آیه مباهله، چرا جان ما نباشه؟ چرا زندگی ما نباشه؟ چرا هستی ما نباشه؟ و آفرین به شما مردم ولایت مدار ایران زمین که گل کاشتی توی این ایام، چه در کاروانهای شادی که به صورت با ماشین را انداختید، چراغانی هایی که اتفاق افتاد و فضای مجازی که انصافا فوق‌العاده بودید. انشالله تو زندگیمون این اتفاق عشق به علی و قدیر ساری و جاری باشه. از شما پرسیدم که شما برای دفاع از ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندانشون تو زندگیت امروز همین الان توی این سالها چی کار کردی؟ چه قدمی برداشتی؟ به ما بگو و با ما همراه باش. خیلی ممنونم. پیامک ها به 3553 داره به دست ما میرسه و با ما همراه هستید. لطف کنید نظر خودتون رو بگید. و خیلی ممنونم از امیر رضا میر محمدی از تهران پیامک فرستاده، گفته که من معلم هستم و برای دفاع از ولایت سر کلاسای درسم همیشه از مولا علی علیه السلام و ولایت و امامت ایشون صحبت میکنم برای دانش آموزام. خدا حفظت کنه. این عالیه، این عالیه. نوشتن که به خدا اگه امر دایر شود جانم را فدای اهل بیت میکنم. قاسم قنبری از سروستان، بله، برای دفاع از ولایت جانشون رو فدا میکنن. اما نکته ما سوالمون اینه چی کار کردید تا یه تلنگر برای هممون باشه برای دفاع از ولایت مولا، ترویج این ولایت و گفتن اون، مطرح کردنش. چی کار کردی؟ خود شما خانم خانه‌دار و شما کارمند، معلم، استاد دانشگاه، راننده و عزیزان شنونده. 025-329-10-551 هم شماره تلفن ماست. زنگ بزن همین الان به عشق مولا علی علیه السلام صحبت بکنید و نظرتون رو بگید. خب ساعت 19:28 دقیقه است و سلام میکنم به حجت الاسلام و المسلمین ابوذری، کارشناس خوب برنامه برنگ خدا. آقای ابوذری خیلی خوش آمدید از استدیوی برنگ خدا، صدای من رو میشنوید.
علیکم السلام و رحمت الله. جمعای شوری عزیز و بزرگوار، بندن آرزوی توفیق روز افزون بر حضرت عالی همه عزیزانی که در این برنامه نقش دارن و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه
رنگ
خدا.
من سپاسگزارم. خیلی ممنونم. حاجی ابوذری، ما شروع کردیم با بخشی از خطبه 182 نهج البلاغه، ویژگی های یاران حقیقی امام علی علیه السلام و ائمه اطهار رو داریم بررسی میکنیم. حضرت توی فرازی از صحبت هاشون میفرمایند که احیا و سنت و اقام و امات البدعه. در واقع حضرت می‌فرمایند دریغ بر آن یارانی که سنت را اقامه داشتند و بدعت را میراندند، در مقابل بدعت نه تنها ایستادند، اون را شکست دادند. و حالا در دوره و روزگار ما زنده کردن این سنت و میراندن بدعت چجوری باید باشه؟ چجوری اصلا چجوری سنت را تشخیص بدیم؟ سنت چیه که باید اقامش کنیم، زندش کنیم؟ بدعت چیه که در مقابلش
باید بایستیم. دشمن روی چه مباحثی سرمایه گذاری کرده که ما باید سعی کنیم توجهمون به اونها باشه؟